از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز شنونده با بخش اول برنامه‌های رادیو ورزش سپاسگزاریم. اوقات پرخیر و برکتی رو براتون آرزو می‌کنیم و یک بار دیگه شهادت امام زین العابدین علیه السلام رو حضور همه شما همیهنان عزیز و گرامی تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. همراه میشیم با همکارانم در برنامه گزارش ورزشی.
گزارش ورزشی. پخش زنده رقابت‌های المپیک والیبال مردان برزیل لهستان. به نام خدا. از سلام دارم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو ورزش. از این لحظه با برنامه گزارش ورزشی در خدمتتونیم. بعدش هم صدای المپیک رو میتونید که در برگیرنده مهمترین رخدادهای امروز المپیک خواهد بود به طور زنده با پاریس ارتباط خواهیم گرفت. اما از ساعت 10:30 صبح امروز شاید یکی از بازی‌های حساس رقابت‌های والیبال در بخش مردان در المپیک پاریس خواهیم بود. دیداری که بین تیم‌های برزیل و لهستان، دو قدرت شناخته شده والیبال مردان جهان برگزار میشه. مطمئناً این بازی علاقمندان خاص خودشو داره در تمامی دنیا و به خصوص در همین بازی‌ها تماشاگرای زیادی از لهستان به پاریس اومدن. حتی رئیس جمهور لهستان در بازی قبلی این تیم در مراسم افتتاحی در بازی زنان حاضر بود، حالا قراره در این بازی حاضر باشه. به هر حال دیداری است که لهستانی‌ها بازی اول رو بردن، اما برزیلی‌ها در بازی اول مغلوب شدن. طبیعتا این بازی بسیار بازی سرنوشت‌سازی برای هر دو تیم هست. لهستانی‌ها با پیروزی مقابل برزیل میتونن به مرحله 1/8 صعود کنن. برزیل هم برای اینکه بخواد امیدوار بمونه به عنوان یکی از تیم‌های اول، حتی دوم یا سوم، باید حتما در این بازی به برتری برسه با توجه به شکستی که تجربه کرده در بازی قبلی، و باید در این بازی حتما و حتما برنده و پیروز از بازی خارج بشه. منتظر میمونیم. در این خصوص گفتگو خواهیم کرد با کارشناسان خوب والیبال، با افرادی که در بحث والیبال تبحر دارن، والیبال المپیک تیم‌ها رو خوب می‌شناسن. در این خصوص صحبت خواهیم کرد. اگر اتفاقاتی هم در المپیک بازی و رقابت حساسی باشه، حتما اون رو هم به سمع اطلاعاتون خواهیم رسید. در مجموع روزا روز المپیک هست. در دل هر مجموعه‌ای که تقدیم شما خواهد شد، بازی المپیک اولویت خواهد بود، به خصوص حضور نمایندگان ما که امیدواریم ان شاء الله کم کم به تدریج بتونیم با ورود چهره‌های جدید به میدان رقابت‌ها شاهد کسب مدال هم از سوی ورزشکاران کشورمون باشیم که تا این لحظه محقق نشد، همانند المپیک‌های قبلی. و امیدواریم که این بار شاهد اتفاقات خوبی باشیم. البته هنوز مردان کشتی ما و وزنه‌برداری اونا و تکواندویی که به هر حال همواره بهش امید بسته بودیم، هنوز رقابتاشون شروع نشده. ایشالله که به محض شروع این رقابت ها شاهد خبرهای مسرت بخش کسب مدال و رفتن روی سکو از سوی قهرمانان کشورمون هم باشیم. البته برای المپیک باید برنامه‌ریزی 4 ساله بسیار مدون و دقیقی داشت. بدون برنامه هیچ کشوری در این رویداد تاریخی به کسب موفقیت نایل نخواهد آمد. حتی معیار جمعیت نیست که جمعیتی مثل کشور هندوستان هم علی‌رغم این همه جمعیت در بسیاری از المپیک‌ها دست خالی برگشت. و طبیعتاً مهم کیفیت کار، برنامه ریزی و سرمایه گذاری است که کشورها در عرصه ورزش به موازات توجه به مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی انجام میدن و در کنار اون با آماده کردن بستر مناسب، تقویت زیرساخت‌ها، کمک خواهند کرد که ورزش اون کشورها بتونه ورزشکاران اون کشورها در رشته‌های مختلف با پیروزی هماغوشن. خب همچنان با برنامه گزارش ورزشی که تا دقایق دیگه در واقع بازی آغاز میشه سعی خواهیم کرد در خصوص والیبال مردان المپیک صحبت کنیم، در خصوص بازیایی که قرار برگزار شده. اما امروز بازیایی که برگزار میشه و ما قراره که در خدمتتون باشیم در والیبال رو عرض میکنم. برزیل و لهستان راست ساعت 10:30 دقیقه صبح امروز با هم بازی خواهند کرد، بعد در ساعت 14:30 دقیقه ژاپن با آرژانتین دیدار خواهد کرد. این دو بازی در بخش مردان هست. مابقی مسابقات والیبال امروز اختصاص داره به والیبال بانوان. اما دیروز هم اتفاقاتی افتاد، آلمان 3-2 مغلوب امریکا شد، فرانسه موفق شد 3-0 کانادا رو شکست بده، اسلوونی 3-0 سربستان رو برد، ایتالیا 3-0 مصر رو برد. این نتایج بازی های دیروز بود. برنامه امروز هم که دو بازی هست، فردا هم شاهد رقابت های خواهیم بود. برخی از رقابت ها واقعا حساس و تماشایی و زیباست، به خصوص بازی لهستان و برزیل. بازی خدمتون عرض کنم تیم های مدعی قهرمانی میتونه جذاب باشه، فرانسه و اسلوونی فردا از ژاپن و امریکا چه بازی خواهد شد در ساعت 22:30 دقیقه فردا شب، که امیدواریم ان شاءالله بتونیم در این خصوص بیشتر صحبت کنیم. میخوایم بریم سراغ کسی که به هر حال در 5-6 سال اخیر همراه با تیم ملی والیبال کشورمون در رقابت‌های مختلف بین‌المللی حضور داشت، از نزدیک بازی‌های مهمو لمس کرد، از سیستم و در واقع مدل‌های بازی همه تیم‌های شرکت کننده آشنایی کامل داره و کسی نیست جز بهروز عطایی، سرمربی پیشین تیم ملی والیبال کشورمون، که به حال این سعادت رو داریم که در خدمتشون باشیم در برنامه امروز گزارش ورزشی. گپ و گفتی باشیم پیرامون بازی‌های والیبال در المپیک داشته باشیم، تفاوتش با سایر رقابت‌ها. ان شاءالله که شنونده این گفتگو باشید تا ثانیه‌های دیگر. خب ارتباط ما برقرار هست با بهروز عطایی، سرمربی پیشین تیم ملی، از مربیان فعال در والیبال کشورمون، سرمربی قهرمان لیگ برتر ایران فولاد سیرجان ایرانیان، که میخوام باشون گفتگو کنیم. جناب عطایی از سلام دارم، صبحتون بخیر.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما آقای شاکری عزیز و مردم خوب کشورم. امیدوارم که روز خوبی رو پیش رو داشته باشم در خدمت شما.
بسیار متشکرم آقای عطایی. بازی، چون حالا بازی برزیل و لهستان رو می‌خوایم گزارش کنیم، اول می‌خوایم راجع به این بازی شما دیدگاهتون رو بفرمایید، حالا با توجه به اینکه حالا برزیل چه موقعیتی داره، لهستان چه موقعیت داره، بعد ان‌شاءالله که بتونیم راجع به والیبال در المپیک بیشتر با شما صحبت کنیم.
خب آقای شکری، همونطور که خودتون مستحضر هستید، می‌دونید که به هر حال تیم‌های ملی برزیل و لهستان تیم‌های با پیشینه بسیار قوی و در واقع قدرت‌های سنتی والیبال هستن و توی این مقوله قرار میگیرن. ولی چیزی که توی بازی اول برزیل و لهستان میشه بررسی کرد، البته لهستان رقیب سرسختی نداشت، بازی راحتی بود که با قاطعیت به پیروزی رسید. خب تیم لهستان به نظر میرسه که شاید پرمهره‌ترین و غنی‌ترین تیم والیبال امروز دنیاست و دست آقای دربیش از این وقت پره و میتونه با تغییرات متعدد در زمانهای مختزی اون کاری که دلش میخواد از تیمش بگیره و بازی رو به اون سمتی که دلش میخواد پیش ببره. فعلا به نظر میرسه مقتدرترین تیم از لحاظ مهره، ولی نتیجه گیری رو من بعدا صحبت خواهم کرد، تیم لهستانه. ولی تیم برزیل به حال همونطور که خودتون میدونید با کیفیت هست، ولی به نظر میرسه که تیم به نسبت پیری هست و سن بازیکنان با کیفیتش بالا رفته است و به نوعی مثل تیم آمریکاست که بازی هر چقدر استمرار پیدا میکنه و تداوم داره این تیم تحلیل میره. بازی اول برزیل و ایتالیا رو من خیلی با دقت نگاه کردم. برزیل شروع خیلی خوبی داشت اوایل کار، ولی ایتالیا با توجه به نیروی جوانی فشاری که تو تیم برزیل آورد، برزیل رو در لحظات حساس دچار در واقع تصمیمات غلط کرد و اشتباهات فردی تیم بریزیل علی‌رغم اینکه سه اول مسلط بر بازی بودن و جلو بودن نتونستن کیفیت خودشون تا آخر بازی مستمرن ادامه بدن و تیم ایتالیا با کیفیت بالا بازی به پیروزی رسید. ولی در اصل به هر حال می‌دونیم بلند بسیار پرقدرته و دست آگهیش کاملا پر، ولی بازی اول محک جدی نبود. لهستان تو سال‌های اخیر تو بعد از مواد تو لیگ ملت‌های سال 2022 و لیگ ملت‌های امسال تو شرایط سخت و به نظر می‌رسد نیمه نهایی هر دو بار قافیه رو به تیم‌های جوان‌تر از خودش باخت، علی‌رغم تیم قدرتمندی بود. به نظر می‌رسد گاهی یه تزلزلی تو تیمش دیده میشه که اون تزلزل شاید متأثر از این باشه که شاید ترکیب واقعی تیم ملت‌ها اصلا مشخص نیست چی هست.
بله.
و شش بازیکنی که باید همیشه بازی کنن و مثل تیم ایتالیا که حتی برابر لهستان برابر مصر دیروز علی‌رغم اقتدار کامل از 6 نفر اصلی تا آخر استفاده کرد و ترکیب تیم رو با خودش روشن کرد.
بله.
لهستان این ویژگی به نظر میاد نداره و این شاید به نوعی پاشناشید این تیم باشه.
بله. آقای عطایی ببینین، ایتالیا تو مرحله پایانی لیگ ملت‌ها تیم اصلیشو استراحت داد، علی‌رغم اینکه آقای دجورجی تیمش تونست در واقع صعود بده به مرحله پایانی، دیدیم در واقع لیگ ملت‌ها رو فدای المپیک کرد. فکر کنی این حرکت چقدر این تاکتیک سنجیده بود از سوی سرمربی پخته ایتالیایی‌ها که تیمش رو از مرحله نهایی به نوعی معاف کرد، بازیکن‌های اصلی رو آورد و تیم جوان‌تر رو، در واقع تیم دوم خودش رو، همه تیم‌ها اکثرا از هفته اول و دوم تیم‌های دومشون استفاده کردن، ولی ایتالیا درست در مرحله نهایی این کارو انجام داد.
ببینید تیم ایتالیا با توجه به اینکه سهمیه المپیک رو در انتخابی المپیک نگرفته بود، البته محرز بود که میاد با توجه به رنگی که داشت اومدنش قطعی بود، ولی برای اینکه دیگه کارو به همعیار نکشونه هفته اول دوم تقریبا با اقتدار کامل بازی کرد، همه نیروش استفاده کرد و صعود کرد و از هفته سوم در واقع استراحت دادن شروع کرد و بازیکناش رو به سمتی که از فشار نهایی رو بیارن نیاورد. ولی مسئله مهم اینه که آقای شاکر عزیز، همه اینا استراتژیه، یه روشه، درست بودنش تو عمل معلوم میشه. همین ایتالیا در المپیک قبلی مرحله لیگ ملت‌ها تیم دومش آقای بلینجینی فرستاد.
بله.
و اصلا شرکت نکرد و در المپیک موفق نبود.
بله.
اینها یه تعریف استراتژی به معنای درست بودن یا غلط بودن مطلق،
یعنی احتمال داره بر واقع
جواب نده یا جواب هم بده. من میخوام بگم که تیم آمریکا تقریبا چنین کاری رو کرد، دو هفته استراحت داد بعد هفته آخر بود و همه اینا رو باید به حساب استراتژی و اون چیزی که مربی میخواد از سیاست‌گذاری هایی که در داخل فدراسیون انجام میشه روی اون بررسی باید در واقع نظر بدید. ولی مطلقا شما میدید تو ورزش مثلا والیبال هر بشه توپی دیگه، ما نمیتونیم مطلق بگیم این روش یا این استراتژی درست
اون غلط.
گاهی ممکن درست باشه، گاهی ممکن جواب نده، این بستگی به ظرفیت‌های
ورزشون
کشور داره.
آقای عطایی، از دید خودتون به عنوان کسی که به هر حال تو این 3-4 سال در متن والیبال بودید، در والیبال دنیا، فکر میکنید که از این 12 تیم در بخش مردان کدام تیم‌ها بخت بیشتری برای راهیابی به جام 4 تیم برتر دارن، یا در واقع شانس حتی کسب قهرمانی کدام تیم‌ها بیشتر به نظر شما دارن؟
ببینید، من مثل معمول به قدرت سنتی والیبال توجه دارم، ولی برای این مسابقات آبستن حوادثه. پیشبینی شکست ژاپن واقعا سخت بود، نوع بازی که آمریکا دیروز انجام داد خیلی خوب شروع کرد ولی خیلی متزلزل ادامه داد، تیمش به شدت تحلیل رفت. بازیکن مثل اندرسون به شدت متفاوت بود، بازیکنی که دسته اول در مقایسه با دسته چهارم بازی می‌کرد خیلی تحلیل رفته بود. تیم برزیلن ویژگی‌های خودش رو سخت از دست میده. لهستان هم به نظر من به خاطر در واقع نداشتن ثبات در ترکیب اصلیش خیلی متغیر بازی میکنه، سرعتش کوچانوفسکی و بینیک و گوبر هی تغییر دارن میکنن، بلندانش هی تغییر میکنن، حتی آقای گربیش روی کورک و قطرش خیلی با تغییر داره کار میکنن. من فکر میکنم این یه مقدار پاشنه‌آشیلیشون میشه، ولی به نظر من با ثبات ترین تیم تا الان و مختلف‌ترین تیم، چیزی که بروز داد تیم ایتالیا بود. ترکیبش رو دست نمیزنه، منظم بازی میکنن، جوانیشون فوق‌العاده قابل توجه است. مسن‌ترین بازیکنش لیبروش با 28 سال سن، این تیم کوهی از تجربه و در واقع قدرت جوانی
است. بله.
و من فکر می‌کنم این تیم قابلیت‌های بالا داره. ضمن اینکه فرانسه هم دیشب یه بازی فوق‌العاده کم نقص و بی‌نظیر برخلاف بازی اولش که
شما سوال بعدی منم راجع به فرانسه است باشه.
دیشب خیلی آقای جیانی هم یه تغییری تو ترکیب شاد بلندانش و لاکوتی و با کلوناتو تغییر داد و تغییر خیلی اثرگذاری بود واقعا سخته.
آقا کلیونوت خیلی بازیکن خوبی بود.
خیلی خوبه، خیلی
اصلا در بازی قبلی واقعا فوق‌العاده بود.
ولی به هر استراتژی همینه.
شاید برای مثلا مراحل بالاتر فکر نمی‌کنید خواست ترکیبش رو.
خیلی عادی بازی کرد.
بله، عالی بازی کرد.
فوق‌العاده بود، ولی ممکنه هم برای مراحل بالا باشه، ولی من فکر می‌کنم که الان هیچ تیمی رو دست به کم نمیگیره که امروز رو از دست بده برای بازی بعدی.
حالا
شما می‌دونید برای مسابقات مرحله دوم این بازی‌ها اینطوری دو تیم اول مستقیم رفتن بالا، در جای بالا قرار بگیرن. هشت تیم سودمنده که مشخص بودن بهترین نتایج ترتیب قرار می‌گیره.
بله بله.
یعنی ممکنه تیم یه تیمی تو گروه خوش اول بشه، ولی تو سه تیم بالای جدول قرار داره بشه چهارم، ولی چهارم به تیم پنجم جدول می‌خوره، کار سخته. ولی به هر حال استراتژی که آقای دیانی داشت و من خیلی خوبم جواب داد. فرانسه هم تیمش قابل قبول و بسیار قدرتمنده و دست آقای دیانی هم پره، و من دو تا تیم که به نظرم خیلی شانس بالایی دارن اول ایتالیا، بعد فرانسه، و لهستان هم خیلی قدرتمند می‌دونم به شرط اینکه تداوم و ثباتش رو در همه بازی نشون بده.
و این سیستمی که کمیته در واقع فدراسیون جهانی والیبال گذاشته برای رقابت‌های حضور در المپیک، که در گذشته ما یادمون آقای ولاسکو هم معترض بود، یعنی اعتقاد داشت این همین سیستمی که الان حاکمه، خیلی از مربیان بزرگ والیبال دنیا استقبال کردن، گفتن حق به حقدار رسید، یعنی با این سیستم جدید هم مسابقات انتخابی المپیک در مرحله اول برگزار شد، هم تیم‌ها از طریق لیگ ملت‌ها تونستن مجوز بگیرن، حتی مصر تنها تیمی بود که ظاهراً بدون از این سیستم وارد شد. خیلی ها اعتقاد داشتن که شاید از 12 تیم حاضر فقط مصر هست که از نقطه نظر کیفی تو چرخه اصلی مسابقات یا تو کنکور شرکت نداشت، مابقی تو کنکور ورودی شرکت کرد. شما نگاهتون به این مدل و شیوه برگزاری چیست؟
منم کاملا موافقم. به هر حال اینکه بهترین ها در یه فرایند زمانی انتخاب میشن شکل بهتری داره. شما حتی اگه مثلا اگه مسابقات انتخابی هم برگزار نمیشد و رنکینگ هم اتفاق نمی افتاد، شاید همین تیم‌ها انتخاب می‌شدن. این مفهوم میشه که این تیم‌ها بهترین های دنیا هستن حداقل تو دو سال اخیر. و این شیوه رو به هر حال افایزی لحاظ کرد. البته من مدل امتیاز دادن رنکینگ منتظرم برای رنک این جهانی رو خیلی برام قابل پذیرش نیست.
اینی که الان در واقع هر تیم برنده و بازنده میشه.
آره، این خیلی یعنی ویژگی‌های خودش رو از دست شما نگاه،
یعنی وادار میکنه که مربی‌ها ریسک نکنن. اینو بگم
مثلا والیبال رو داره شکلش عوض میکنه، ضمن اینکه شما دید تیمش تو اول جدول آقای شاکری مثلا به تیم سوم با تیم سوم بازی میکنه، سه هیچ میبره، یک و نیم امتیاز میگیره، میبازه هشت امتیاز از دست میده. اون خیلی خطر. یا مثلا شما در سطح مسابقات قاره‌ای ببینید، این یه اچاپ به نظر برای تیم آفریقایی و آسیایی. مثلا یه نمونه شما ببینید، مثلا تیم اسلوونی تیم چهارم اروپا سه تا بازی پنج تا بازی میکنه، سه تاشو میبره، دو تاش پایین خودشه، یکم بالای خودشه. این تیم حداقل پس از پایان بازی ها 15 امتیاز تا 20 امتیاز میگیره. ولی در آسیا یه تیم مثل ژاپن، یه تیم ایران که تیمای اول دوم آسیا هستن، اینا پایان مسابقه فینال میسن با هم یه چیز دیگه میبره. ببین چند امتیاز جابجا میشه. تیم ایران پارسال دوم آسیا شد، یک و نیم امتیاز گرفتیم، ژاپن نیم امتیاز. خب این اشراف، یعنی شما جرم آسیا اینه که تیمایی که تو قاره ما هستن همه ضعیفن. خب این بازی اون شانسی که ما میتونیم به دست بیاریم برای امتیاز گیری رو، شما ممکنه ما دو تیم خوب رو هم ببریم. یعنی این احتیاط به شدت، من فکر میکنم در گذشته عقیده در واقع ارزش امتیاز در قاره ها
اهمیت بیشتری
داره. آره، اون میتونه مهم باشه. حالا مثلا تو رنگ جهانی هم مثلا برای قهرمانی در آسیا مثلا میگن 15 امتیاز تو زنگ کنار. این شب قشنگ چون ما برات بشه تیمای متوسط زیاد در دنیا داره، یه ژاپن هم حتی ژاپن در حقش اشاف ژاپن تیم دوم لیگ ملت هاست، تیم زنگ دو جهانه، تمام تیم‌ها تو آسیا میبره، حتی ایران هم میبره، از برد جلوی ایران یک امتیاز گیرش میاد. من فکر می‌کنم شیوهش خیلی درست نیست، ولی انتخابی المپیک انتخابی انجام شیوه درستی است و تیم‌های مستحق به حضور در المپیک در المپیک حاضر میشن.
فکر می‌کنی جای تیم ایران خالی است
جان؟
فکر می‌کنی جای تیم ایران خالی است؟
توی فرآیند آقای شاکری ما توی فرآیند زمانی اون موقعیت رو از دست دادیم، و من فکر می‌کنم که همه تیم ها مزد تلاش و برنامه‌ریزی
خودشون
چهار ساله خودشون رو گرفتن، بعد در المپیک هستن. تیم اسلوونی یه تیکاری که به حال
دو میلیون جمعیت داره،
دو میلیون. من جمعیت خیلی ولی
منم همینطور، منم جمعیت رو خیلی در واقع چیز نمیدونم. چون
ببینید آقای شاکری، ما یه واقعیت انکارناپذیر، ما از این که فقط بگیم ما پر از استعدادیم این حرف درست نیست. مثلا شما فکر تو هند استعداد نیست؟
چرا الان داشتم همین رو میگفتم، گفتم کشوری مثل هند تو المپیک مدال نمیگیره.
ما چون یک کلماتی رو تو والیبال داریم خیلی بهش میپردازیم که کلمات اوغلایی نیست و تو ورزش خیلی جا نداره. ما پر از استعدادیم، تو آمریکا استعداد کمه، تو فرانسه استعداد کمه، ما کشور جوونی نیستیم، چین کشور جوونی نیست، 1.5 میلیارد جمعیت داره. ببینید ما برنامه ریزی هامون برای کار دچار اشکال هست. یا مثلا ما الان مدتی هست که ما اگه بتونیم جوانانمون رو نمیدونم با برنامه، ببینید ما والیبالمون امروز به یه بنبست بدی خورده. شما آقای شاکری یه روزی تو والیبال ما شاید بازیکن خوب بین‌المللی تو ایران میمونن بازی میکردن، یا بازیکنان خوب ما
تیمای بزرگ میرفتن،
یا در تیمای بزرگ میرفتن، یا تیمای بزرگ خواهان اونا بودن. شما الان امروز نگاه کنید والیبال همین امروز، چون مطرح ترین والیبالیست ما که در مجموعه بین‌المللی داره کار میکنه میلاد بادی‌پور، این بازیکن در تیم 13ام روسیه بازی میکنه کرد پارسال که تیمش به پلی اوت رفت. کدوم یک از بازیکن‌ها در تیم‌های درجه یک دو دارن بازی میکنن که ما توقع داریم تیم ملیمون درجه یک بازی کنه؟ امین اسماعیل‌نژاد که توی لیگ معتبر بازی میکنه اونم 50-50 بازی میکرد. ولی شما مقایسه کنید با تیم اسلوونی، اسلوونی 6 تا بازیکن است، 8-10 تا بازیکن در
سطح اول لیگ اروپا بازی میکنن.
ژاپن دو تا بلندزن اصلیش تو 4 تیم برتر ایتالیا دارن بازی میکنن، خود ایشون که یه فوکس دارن. من فکر میکنم که ما نگاهمون درست باشه و استراتژی درست داشته باشیم، کارمون دلو میره. زمینه که شما حلقه موفقیت در ورزش تو حلقه نیست، حلقه های متعدد
قبول.
یعنی شما میتونید، یعنی فدراسیون باید درست کارش انجام بده، مربی درست، تعداد بازی
باشگاه مخصوصا با یه ساختار درستی داشته باشه که نداریم.
حالا هم تو برنامه دیروز میتونم تیم جوانان ما قهرمان آسیا شد، جای تبریک داره بگم و جای خوشحالیه. ولی این بازیکن ها اینجوری نیست که تیم ملی رهاشون نکنه یا بکنه، اینا باید در موقعیت قرار بگیرن که بازی های متعدد اونها بشه، چه در سطح باشگاهی چه در سطح ملی. ما این فرآیند رو چون نداریم نسبت
اون حلقه مفقوده همچنان پابرجا است که بازیکن نمیشه.
ما یه تیم ملی امید داشتیم که به عنوان یه سمبولیک بود، معنی نداشت، حتی بود یه تورنمنتی که دوستانه بود و خیلی جدی و رسمی نبود، از بازیکن 40 ساله استفاده کردن بود در تیم ملی. امیدمون خیلی تبعاتش اینی که ما امروز بعد از رفتن یک نسل طلایی، یک نسل با کیفیت، من کلمه نسل طلایی خیلی قبول ندارم، نسل بسیار با کیفیت که رفتن کنار، الان ما دوچار
تفکیرمون به تعدیل خورد
به شدت.
بله آقای عطیه بسیار خوب صحبت کردید. بعد بحثمو میخوام راجع به ژاپن ببرم. این ژاپن سال 2021 ما در فینال با حضور شما این تیم رو شکست دادیم، ولی بعد از اون دیگه رنگ موفقیت مقابل این تیم ندیدیم. فکر میکنید الان، حتی من دیدم، من خودم فکر میکردم واقعا همون 6 بازیکن و 3-4 بازیکن ستاره مثل نیشیدا و ایشیکاوا، گفتم اگه اینا فرضاً از دور خارج بشن مثل شیموزو، شاید ما فرصت برگشتن و گرفتن اینا رو داشته باشیم. ولی دیدم فیلیپ برین چقدر ذخیره های خوبی داشت، حتی همین کای که بازیکن شما رو بانز آورد. فکر میکنید شرایط رقابت ما با ژاپن کجا، ماده کدوم پیش میتونیم ژاپن رو بگیریم، یا الان به این آسونیا نیست که بتونیم ژاپن رو متوقف کنیم در بزرگسالان؟ البته
آقای شاکری بحث نگرشه، ما نگرشمون با اونا متفاوته، رفتارهامون متفاوتن، فدراسیونمون متفاوتن، بازیکنانمون متفاوتن، مربیامون متفاوتن، نگرش تفاوت داره. اولا من معتقدم ما تا 2 سال آینده ژاپن نمیتونیم ببریم. این برو برگرد معتقدم. چون اونا بعد اینکه اونا تغییر ایجاد کنن، یعنی یه مسابقاتی رو بی اهمیت تلقی کنن برای خودشون، تو اون شرایط داره. ولی با تیم اصلی میگن ما 2 سال آینده محال اینا رو
حریف اینا نخواهیم،
اصلا حریفشون نمیشیم. ضمن اینکه ببینید آقای شاکری، من میگم وقتی بحث نگرش مطرحه به این معنا، ببینید ما بازی
حالا یه سوالم دارم از شما، حالا میگی بحث نه قبول دارم، اما یه بحث دارم با شما. حالا همونطور که گفتید حلقه های مختلف زنجیروار در واقع کمک میکنه به موفقیت یک رشته ورزشی، آیا الان آوردن یک مربی مثلا تراز اول، حالا بگیم یک مدلی مثل ولاسکو، نه ولاسکوی الان، یه ولاسکوی جوانتر، ولاسکوی مثلا 50 ساله، چقدر میتونه مثلا به والیبال ملی ما کمک کنه، والیبال ما از این بنبست خارج شه؟
ببین اثرگذاره، ولی اینکه ما فکر کنیم طرف میاد یه معجزه رخ بده محاله،
چون نمیتونه ساختار والیبال ما رو عوض کنه.
ساختار رو نمیتونه. ببین آقا شاکر، من یه مثالی بذارید بزنید. ببینید ما الان مسئله بازی بود، آقای کرده، آقای نجات بود، هی گفتم بازیکن اگه رها نشن. من یه سوال ساده دارم. شما ببینید ما تربیت میکنیم بازی رو در سطح نوجوانان یا جوانان که به چی برسن؟ به کمدی بزرگسالان بشن.
بله.
ما ببینید چقدر در سالهای اخیر تنش، دغدغه، بین مربیان بزرگسالان و جوانان بود. البته تعامل بود، ولی میخوام بگم نگرش رو بگم بود که بازیکن خوبی که در تیم جوانان بود و در تیم بزرگسالان بازی میکرد، مربی جوانان میخواست اینو برگردون بدیم جوانان دوباره بازی کنه. فدراسیون ما میگه ما برای اون نتایج مهم نیست، مربیان میگن نتایج مهم نیست، رسانه برای چی؟ مثلا ما هدف از این تربیت این بازیکن جوان ما در تیم ملی بزرگسالان بازی کنه و به اون جایگاه برسه، بعد دوباره میخوام برگردونیمش عقب‌تر. من این مثال براتون میذارم، ما سال 2018 مسابقات قهرمانی جوانان آسیا که بود، تیم ژاپن نیشیدا رو هم با خودش میتونست داشته باشه.
بله.
ولی نیشیدا وقتی میگه بزرگسالان بود که تو جوانان نیومد. بله. تعریف دارد. ما تیم به نام جوانان داریم که تربیت بشه برای آینده والیبال ما.
بله.
و وقتی بازیکن به اون آینده نزدیک شد، دیگه برش نمیگردونیم به عقب. ما چند تا بازیکن در تیم‌های ملیمون داریم که تو جوانان هم هستن، در بزرگسالان هم بازی میکنن. بعد از مسابقات خاص جوانان دوباره برمیگردن تو جوانان.
بله.
در دوره من اتفاق افتاد، در دوره آقای مومنی اتفاق افتاد، در دوره مربی دیگه اتفاق افتاد. ما این یعنی هنوز تحمل این رو این بازیکن جوانان ما فقط در بزرگسالان. یا حتی خیلی جالبه دوستان، مثلا تو برنامه هم صحبت میکنم یعنی آقا بازیکن رو بهشون بها ندادیم فلان از رفا. خیلی جالبه آقای شاکری، من خودم تیم ملی جوان بزرگسالان که رفتیم در مسابقات لیگ ملت‌های سال گذشته، پویا خانزاده برای بار اول دعوت و امروزش بازی دادن. شما میدونید چقدر تو کمیته فنی ما نقد شد که چرا به موجود
نه میگفتن که منظور بذار من اینو بگم برای اینکه
الان من توضیح میدم.
میگن که آقا یه بازیکن جوان که هنوز بازی بزرگ رو میدون بزرگ رو تجربه نکرده، بکارگیریش از ابتدا به طور کامل استرس داره.
نیکولا همین وضع داشت، دو تا برادر نیکولا لاویا همین وضع داشت، نیکولا تو همین وضع داشت. نه آقا شاکر، ببینید این حرفایی است که از زوایای خارج میشه که لمس نشود. ببینید الان نیکولوف بازیکن 17 ساله است، اولین تجربهش در والیبال ملی تو تیم ملی بلغارستان داره بازی میکنه. از نظر بزرگترش اون هم اولین تجربهش در بزرگسالان تجربه کرد. ببینید
خب البته الان که تیم میدونید دگرگون شده.
آره کل نه قبلش نه میگم نیکولوف برادری بزرگ.
آره بعدا کوچکتر بازی نمیکرد.
آره میکرتون آره همین بود، لاویوم همین بود، همشون گمانو همین بود، 20 سالگی بازی کردن.
بله.
من میخوام بگم که ما یه ببینید تناقض و پارادوکس در صحبتامون هست.
بله.
یعنی یه روز میگیم که چرا از جوانان استفاده نمیکنیم،
یه بار میگیم
چرا زود باز زود شروع کردیم باشون. من در کل میخوام بگم همه اینها هم قابل انتقاد هم قابل دفاع. یعنی شما تو برداشت فرایندی ندارید که مطلق بگی درسته، هم گاهی ممکنه جواب نده، اگه جواب نده غلطه، اگه جواب بده درست. در نهایت من فکر میکنم که آقای شاکری شما بهتر از من میدونید، والیبال فقط توسط یه مربی به سرمنزل نمیرسه. شما با مربی میتونید شرایط رو بهتر بکنید، ولی اون حلقه های متعدد باید به هم زنجیروار به هم بسته.
بله.
و الان هم معتقدم والیبال ما، ببینید آقای شاکری، من بزنید سریع‌تر بگم، ما یه بار قبلا من شما هم صحبت کردیم، گفتم ما بی‌ثبات‌ترین والیبال دنیا رو در سال اخیر در بحث مربیگری ما داشتیم.
بله.
از سال 2010 تا امروز من با شما صحبت میکنم، ما 9 تا سرمربی عوض کردیم. بله. 14 سال یه لهستان داشت، البته اگه لهستان عوض میکنه لهستان 4 تا مربی عوض کرد، بسیدش قهرمان جهان شد.
بله.
ولی که مدتا شد ما تغییرات ما خیلی اثرگذاری نهایی نشد. اینه ببینید ما بعد از بلاسکو و کواک لوزانه اومد، خیلی نتایجش با نتایج شد شیوهی بازیش کنه. بله. کلاکوویچ تغییر نکرد، بعد میشه آقای کلاکوویچ.
بعد ما بازی داره شروع میشه، ولی به هر حال ولی یه چیزی قولی از شما میگیرم.
حتما.
ببینین در فواصل برنامه بازم سراغ شما خواهیم اومد تا ده. پایان بازی برزیل و لهستان در بخشایی که اتفاق میفته سعی کنیم که به هر حال پاسخگو باشید. ده. ده. ما بتونیم با شما هم راجع فولاد سیرجان هم می‌خواستم صحبت کنم، ولی خب به هر حال ان شاء الله تو موقعیت بهتر، اما راجع به این بازی بتونیم دیدگاه فنی شما رو راجع به عملکرد دو تیم بشنویم. بازم با شما خواهیم بود. حتما.
سپاسگزارم.
بسیار سپاسگزارم. به طور موقت از خدمتتون خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار. خدا.